الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ونعم الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما به اینجا منتهی شد که شرع در اصطلاح اصولی به معنای تحقیق و در اصطلاح فلسفی به معنای مقرب للاثر، و این دو از هم جداست، اون معنای خود دارد و این معنای خود. و لذا تعبیر کردن بزرگان مثل مرحوم نائمی و مرحوم عراقی و سید جلالاستاد که تحقیق در مقام به معنای تحسیس، یعنی حسه می کند واجب را و شیء را. بنابراین اون مشکلی که در عرض کنم که شرط به معنای فلسفی هست در اینجا به وجود نمید، ولی معذاره اشکالاتی در این معنا شده. دیروز از کردیم که حضرت امام در این نوشته مرحومه خودشون اشکال اولی که دارن این که تحسیس به یک امور تکوینی حاصل میشه، نه به یک امر اعتباری. مثلا فرض کنیم اگر حیوان را خواهیم حسه کنیم، تحسیس او به یک امور تکوینی از باب فصلها، فصل انسان فرض کنید ناطقه و حیوانات دیگر فصول خود را دارند. بنابراین تحسین به امور ذاتی و به امور اعتباری تحسین معنا ندارد. بنابراین اشکال به این کیفیت و به تحسین منتفع نخواهد شد. اگر به امور تکوینی شد، تأخر و تقدم معقول نیست، برای خاطر اینکه مقدم ذات و مقدم ذات اگر شد به معنای همون فلسفی خواهد بود که مقرب الاثر و باید مقارن باشه. عرض کردیم که بله، این فرمایش درست است، ولیکن در تحسیس ذاتی، و تحسیس منحصر نیست به ذاتیات، بلکه به مقارنات و به عوارض هم تحسیس قابل تحققه. گاهی ما انسان را تحسیس میکنیم به عوارض. فرض کنیم میگیم انسان ایرانی، افغانی، هندی، پاکستانی، عرب، عجم، این هم یک نوع تحسیسه. این گونه تحسیسات ازش تعبیر میکنیم که تحسیسات به مقارنات و به عوارض و به تواری از نظر زمان، از نظر مکان، از نظر لسان کاملا مشهود عرف هم بر این معنا قائل هست. چه معنی دارد که ما هم در مقام شرط متأخر و مقدم و مقارن را از قبیل تحسیسات عوارضی بدانیم؟ هیچ معنی از این جهت نظر نمید. اشکال دومی که ایشون فرمودن بر این که گاهی طرف اعتبار امر معدومی است. مثلا شما تحسیس میکنید و شرط متأخر را هم از محسسات میدانید، و حال اینکه شرط متأخر در نظر گرفته میشود در حال عدم و کیفل عدم یکون محسسا، عدم از الان شرطی که کن نیامده، این شرط معدومه و شرط معدوم نمیتواند محسس باشه. اگر وجودی باشه بله، ولی در حال عدم نمیشه. این اشکال در تقریضات مرحوم محقق نائدی به صورت دیگر هم تقریب شده. باز اینکه او غیر مقدور است شیء متأخر در زمان مشروط، یعنی فرض کنید در زمان صوم که المرأة تصوم، اگر طرف مقابل عبارت باشه از غسل فی اللیل الان برای او مقدور نیست، فکیف یکون غیر المقدور طرفا للعوافر، به عنوان قدرت و عدم قدرت یا به عنوان وجود و عدم، اشکال مشترکه. جواب در همون تقریبات هست که ما لحاظ میکنیم ظرف وجودش را، نه در ظرف فعلی، یعنی در ظرف وجود به لحاظ وجود بعدی که هم مقدوره و هم مبدل شده از عدم به وجود، به اون لحاظ طرف اضافه هست، نه به لحاظ عدم یا به لحاظ عدم قدرت. این اشکال هم وارد نیست. اشکال سومی که در اینجا مطرح شده از بعضی از بزرگواران، مرحوم صدر اعلی الله مقامه در حلقاتش یک اشکال سومی در اینجا کرده و اشکال تقریبا یک وجبدی نداره. باید این که ایشون می فرماد که شرایطی که شارع یا هر مشرعی تشریع میکنه، گاهی شرط از کنم که واجبه و اخرى شرط وجوبه و شرط حکمه. مثلا فرض کنید استطاعت شرط از برای وجوب حجه، ولیکن طهارت شرط صحت حجه، یعنی شرط واجبه. مثال دیگر، الوقت شرط لوجوب الصلاة، عقب الصلاة لدلوك الشمس، شرط وجوبه. ولكن هذا الواجب مشروط به شرطی از نظر صحت و هو الطهاره، تطهر في الصلاة، این شرط شرط تحقق و فعلیت. بنابراین از شرط واجب اصطلاحاً تعبیر می شود به شرط و اصل و توصیف، یعنی اگر شیئی بخواد موصوف به مصلحت بشود، این شرط در او باید ملاحظه بشه. یعنی حج اگر بخواهد موصوف بشود به وصف مصلحت، مشروط هست به این که استطاعت باشه. فیعبر عن هالا به شرط توصیف و به شرط وصف. و اما شرایط خود واجب شرط ترتبه، یعنی ترتب المصلحه یترتب على وجود هذا الشرط، ترتب المصلحه یعنی فعلیت مصلحه. و به عبارت اخرى، اگر بخواهی نماز را ببینی واجبه یا واجب نیست، شرط وجوب را نگاه میکنی. بخواهی ببینید این وجوب که دارای مصلحتی بود، مصلحتش فعلیت پیدا کرد یا نه، باید نماز را درست بخونیم. یعنی نماز با طهارت، نماز با طهارت فعلیت میدهد به اون شرط. علی کل تقدیر، شرط چه شرط واجب و چه شرط وجوب صورتی در زید دارد اون چرا در بالا، یعنی به ملاق شرط شده. شرایط شرعی اعم از شرط وقت و شرط ترتب بدون مصلحت نخواهد بود، جزا نخواهد بود. یسأل الشارع چرا شرط کردیم برای مصلحت، این مصلحت چه وجودی دارد؟ آیا وجود اعتباری داره؟ نه، وجود تکمیلی داره. یعنی در عالم کون یک مصالحی در نظر شارع هست که شارع در مقام تشریع این چنین تشریع کند پس بنابراین پاسخی که بزرگواران دادن فقط حل در مقام تشریع بود، یعنی تشریع را به صورت تقلید بیان کردن. فرمود تبحر الصلاه مقدما و استقبل الصلاه مقارنا ثم بعد الصلاه تعقیب بکن. این عالم تشریعه قبول، قید هم در عالم تشریعه قبول. در این مقام ما کلمه شرط به کار نمیبریم، همون اصطلاح اصولی تقلید، ولیکن این تقلید جزاف نمید، ورای این تقلید مصلحت تقلیدی در کاره، اونو پاسخ نگو. اون منده در جا، اون چه عملیاتی میکند؟ یعنی طهارتی که مقدم است بر صلات چه تأثیری در صلات داره تکمیلن؟ چرا شارع اون با گفت قبلا بخون؟ چه تأثیری دارد در اون شرط مقدم بر صلات؟ این صلات وسط قرار بدیم؟ که این صلات محور شرائط باید درش اثر داره. شرط اول که عبارت است از باب النساء طهارت، چه تأثیری در این داره؟ که شارع فرمود قدمه علی الصلات. یا اگر متأخر است فرض کنید مثلا تعقیب، یا در همون مثال خودمون این غسل مستحاضه که شارع فرمود در شب باید غسل بکنه تا روزه روز صحیح باشه، از نظر تعقیب خیلی گفته ایها الاصولی خیلی، ولیکن به چه ملاک این تعقیب آمده؟ لابد ملاکی واقعی دارد، یعنی تأثیر این غسل در صوم، تأثیر می کند این غسل در صوم. و هذا امر تقلیلی و محال. پس بنابراین ملاکات پاسخ داده نشد. بزرگواران ایها الاستاد، مثلا استاد ایشون آقای خویی که ملاک را جواب بدید، تشریع جوابش آسان بود، همین که گفتید اون جوابش مونده. ولذا ایشون میگن ما ناچاریم پاسخ را اینجور بدیم. ببین بر این که الصوم الملحق بالغسل شرطه، ببریمش به شرط مقارن. اون روزی که این صفت دارد که به او ملحق میشود غسل، این واجبه، نه این شرط او باشد تا از نظر ملاق ما مشکل پیدا کنیم. الملاق وصف مقارنه به اون ملاقه، چون به اون ملاقه بنابراین وصف می شود مقارنه. در تقریرات ایشون یه جواب دیگری هم هست، و اون این که ما ملتزم می شیم به این که اون برای اون صوم دقت بکنید دارای یک اثر مستمری الاللیل که این تقتصل، بنابراین غسل متصل می شود به اون صوم اتصالا تکوینیا بقاءا استمرار پیدا میکنه، بنابراین شرط مؤخر می شود شرط مقارن، و هو الذی یقتنع به فلسفی. ما در شرط مقارن حرفی نداریم، فلسفی میگوید باید مقارن باشه، ما ملتزم میشیم به مقارنت به این کیفیت، یعنی کیفیت این که قائل بشیم به بقاء اثر اون صور الاللی. این جوابی که در تقریراتشون هست، ولیکن پاسخ اینه که شما هم زحمت بی خود کشیدید، هیچ لزومی نداره این معنا الا ننتظر به این که ترتیب ظاهری و این ترتیب شارع داده، خود این ترتیب فی نفسه دارای مصلحت و مصلحتی ورای این ترتیب لازم نیست ما ملتزم بشیم. و شاهد علی ذلك الارض و الشهر، شهادت میدن بشر که نظم فی نفسه دارای مصلحتی، وراء نظم هیچ مصلحتی لازم نیست ما تصور کنیم، خود نظم دارای مصلحتی فی نفسه سلوزو میداره که ما برگردونیم به تکمیم. اما مثال عرفی، اگر فرض کردیم شخصی قبله مهمان دعوت کرده، فرض میکنیم میخوایم مثال بزنیم روحانیون، مسئولیون، مقامات و مردم عادی، تفضیلات روزه ها میده در سر سفره اول روحانیت وارد بشه، بعد مسئولین وارد بشن، بعد مرتبه سوم مردم عادی سر سفره برن. نمیفهمید آقای صاحبخانه چرا؟ چه مصلحت تکینی در این کار هست؟ جوابش چیه؟ چی جواب میده شما؟ یا بگه سر سفره اول بشقاب خالی رو بزنید، بعد برنج بزنید، بعد خورش. این چیه؟ این قیود برای چیه؟ این پشت سر هم آمدن معنیش اینه که دومی اثر تکمیلی در فرضی داره؟ یعنی اون های درجه سوم برن یک اثر تکمیلی در اون درجه دومی میذاره؟ دومی ها یه اثر تکمیلی در اولی ها میذارن؟ این غلطه یه هست. خود نظم مطلوبه، فی نفسه این نظم مطلوبه، منظم باشه. سفره که چینده میشه اول رشاب و خالی، بعد برن، بعد خورش. خود این نظم فی حد نفسه داره مطلوبه. این در امور عرفی. و اما شارع، شارع گفت تب اول تکلیم بعد قرائت بخون سوره هم، بعد سوره، بعد رکوع، بعد سجده. ایها الشارع چرا؟ چه مصلحت تکمیلی هست اول حمد بعد سوره؟ چه مصلحت تکمیلی هست اول تکبیر آخر سلام؟ چه مصلحت؟ اول بگم السلام علیکم، آخرش بگم الله اکبر، چی میشه؟ جوابش اینه که نظم، خود نظم دارای مصلحته. یعنی حرف گوش کردم، یعنی اون چرا که من میگویم نظم دارای مصلحته. نظم این عالم خود به خود دارای مصلحته، لزومی نداره که یک ماورای این نظم باشه مصلحتی، ما منکر اون نمیشیم، ولیکن ما مجبور نیستیم که اگر مولای عرفی یا شارع ترتیبی در عمل دستور داد انجام بدید، فرمود نماز بخون اول تکبیر بگو، بعد حمد بخون، بعد سوره بخون، مولای من، عزیز من، چرا من اول سوره حمد بخونم بعد قل هو الله؟ چه اثر تکوینی از برای هم در سوره هست؟ چه جواب میدی؟ کی میتونه جواب شده؟ چه اثر تکمیلی در سوره بر رکوع هست؟ خب من اول رکوع بکنم بعد هم بکنم، چی میشه؟ نه، خود این نظم فی حد نفسه دارای مصلحت. بنابراین هیچ لزومی نداره که ما ماوراء تقلید برمیگردیم حرف اول خودمون، میگیم اصولی عرض شود که معنای شرط در نزد اصولی تقلیده. تقلید یک امر اعتباری است و به این معنا که شارع میگوید این امر اعتباری در نزد من فی حد نفسه دارای مصلحتی و لزومی ندارد که شما این ترتیب را که مصلحتی دارد فی نفسه ارجاع بدید و سؤال کنید لمه ها در ترتیب، خودتون رو ملتزم بکنید به یک امر تکوینی ماورای این، هیچ لزومی نداره. بس علی هذا ولا تتجاوز. ما در همین شرط همونطوری که بزرگواران فرمودن دوسته و ساده بزرگوار و تحسیز را فرمودن و نظر در عبارت سیدنا الاستاد بسیار عبارات در مجموعی که در تعلیقه چیز داره که میگوید اینها کاشفند، این ترکیبی که ما میدیم کاشفند، نه اینکه اینها مؤثراتی باشند در یک دیگر که ما بخواهیم دنبال اون مؤثر بگردیم و یک مصلحت تکوینی را تصدیق کنیم در مقام. فتحصل من جمیع ما ذکرنا تا اینجا به اینکه التزام به اینکه شرط اصولی را ما برگردونیم به شرط اهل معقول و ناچار باشیم و شرط متأخر را برگردونیم به شرط عرض کنم مقارن به اون تأویلاتی که گفته شد تیش لزوم می نداره، ملتزمیم به خود این معنا. خب این تا اینجا عرض کنم که بحث ما در شرط متأخر بود. در اینجا سوال می شود که این بحث چه فائده داشته الان؟ بحث شرط متأخر ممکن است یا ممکن نیست؟ فایده بحث شرط متأخر چیست؟ فایده اون هم باز یک فایده علمیه. دو فایده برای این گفته می شود. یکی این که اگر ما شرط متأخر را قائل شدیم راه التزام به واجب معلق برای ما باز می شه. یعنی می توانیم ما قائل بشیم به واجب معلق، چون واجب معلق با شرط متأخر مشترکند در اینکه آینده اثر می زند در انصبت قبل. حالا این ناچاریم که این تغییر را بکنیم. برای خاطر اینکه شرط متأخر معناش اینه که ما یکون متأخرن شرطون لما یحصل سابقن. خب منتها فرق بین واجب معلق و واجب مشروط و واجب مشروط به شرط متأخر اینه که واجب متعلق انتظار زمان می کشد و شرط متأخر انتظار زمانی، یعنی اون در واجب معلق وجود فعلی، واجب استقبالی، استقبالش به زمانه. الان یجب صلاة فی اللیل، لیل در اونجا مستقبل است و شرط است تا بیاید از برای وجوب فعلی و اثرش در مقدمات. و اما در شرط متأخر عملی در آینده متأخرن باید انجام بشه تا این فعلیت پیدا کنه و اون عمل مثلا مثال خودمون که غسل مستحاضه. این یک اثر در اینجا و اثر دیگرش در مسئله اثرات که کشف و نقله. اگر ما قائل شدیم به شرط متأخر مسئله این که نقل اثرات که بله شرط حقیقی از برای ما محقق میشه، به این معنا که ما قائل میشیم در مسئله جواز تأخیر اجازه بر عقد قائل میشیم به کشف حقیقی، یعنی میگوییم بر این که جواز اجازه مالک کاشف میشه از تحقق ملکیت از قبل، یعنی اثر میگذارد متأخر در متقدم. و اگر شرط متأخر را قائل نشیم مجبوریم که قائل به نقل بشیم نه به کشف. وصلی الله علی محمد.